سبحانك سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي.
رادیو معارف.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات، الى كميل بن زياد النخعي، الى سلمان الفارسي، الى امراء البلاد في معنى الصلاه. اما بعد،
منشور امیر.
جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 409 و 410 نهج البلاغه رو شرح می‌دن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 409 به نکته مهمی درباره حقایق زیادی که انسان میتونه با چشم درک کنه اشاره میکنن و میفرمایند: قلب کتاب چشم است و آنچه انسان با چشم میبیند و میازماید در قلبش نقش میبندد. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. در این برنامه دو حکمت از سخنان کوتاه حضرت مورد بحث، حکمت 409 و 410. میفرماید که القلب مصحف البصر، دل مصحف و کتاب دل هست. از ویژگی های انسان رابطه دل و دیده است. نگاه ها و نظرها و دیدنی ها و دیدن ها در درون انسان و در قلب او تیر میگذاره، یعنی از ایچه چشم افکاری و احساساتی و خواستنهایی در دل ما شکل میگیره و میشه اینطور بگیم که کتاب و مصحف دل با قلم چشم و نگاه نوشته میشه. صفحات قلب با آن چیزایی که میبینیم و با چشم ما به درون ما مخابره و منتقل میشه، ترسیم و منقوش و صفحه آرایی میشه. بنابراین نظر و چشم رو باید به روی خوبی ها، به روی آیات الهی و آنچه که حلال هست باید باز کرد، نه نگاه حرام و شیطانی، برای اینکه چشم میبینه و دل میخواد. اگر کنترلی بر نگاه و چشم نباشه، انسان به وادیهای خلاف میفته. پس دل رو باید کنترل کرد از راه کنترل نگاه. به قول بابا طاهر عریان، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ورودی خانه قلب ما گذرگاه بصر و چشم و نگاه. نگاه به نامحرم به گناه میکشونه. تماشای صحنه‌های محرک تحریک کننده هوس انسانه. نگاه به جلوه‌های مادی و تجملات و زینت‌ها حب دنیا رو در دل ایجاد می‌کنه. شنیدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اتاق یکی از همسرانشون پرده رنگینی رو دید که زده، پرده پر جلوه با نقش و نگار، فرمود که این رو از جلوی چشم من دور کن، برای اینکه میترسم این حب دنیا رو در دل من ایجاد کنه. من هر چه دیدم ز دل و دیده دیدم. پس اگر دل و قلب یک مصحف و کتاب و دفتر باشه، ما نگارنده و نقاش اون هستیم. باید دید که با قلم نگاه چه چیزی رو بر صفحه دل میکشیم و چی مینویسیم. القلب و مصحف البصر. در توصیه های اخلاقی بزرگان هست که دربان دل باشیم تا اینکه بیگانه وارد حریم قلب ما نشه. ورودی های دل یکی چشم و یکی گوشه، یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها در قلب ما، در تمایلات ما، در کشش های ما تأثیر داره. اگر نظارتی بر چشم ها و گوش های خودمون داشته باشیم، این زمینه میشه که تا تصویر و محتوای انحرافی به صفحه قلب ما تابیده نشه.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ارشست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 410 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت درباره رابطه تقوا با صفات برجسته و اخلاق انسانی می‌فرمایند: پرهیزکاری رئیس صفات پسندیده است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو به اتفاق می‌شنویم.
حکمت 410 می فرماید که التقا رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاق. رئیس از کلمه رأس، رأس یعنی سر، رئیس یعنی سردار، حاکم. اگر انسان ها رئیس دارند که معمولا رئیس از افراد عادی برتر و بالاتره، اعمال و صفات هم رئیس دارند که غلبه و برتری دارند بر اعمال دیگر و صفات دیگر. در خلق و خوی انسان، در صفات نیک انسان، بالاترین مقام از آن تقواست. تقوا یا تقا که در اینجا به کار رفته، یعنی خیشتنداری، خودنگهداری، پروا داشتن، پرهیز از گناه و خلاف و معصیت، داشتن ترمز و کنترل هنگام نزدیک شدن به منطقه ممنوع گناه، عبور نکردن از خط قرمز الهی. همه اینها تعبیرات مختلفی است از همون چی که به اسم تقوا در مفاهیم دینی ما آمده. این قدرت نفسانی و مهار و زمام آدمی را از وقوع در مهلکه ها و باطلاق ها باز می داره و حفظ می کنه. و انسان بی تقوا در کلام حضرت امیر علیه السلام هست در نهج البلاغه، انسان بی تقوا مثل سواره است که بر یک اسب چموش و بی افسار سوار شده که هر لحظه ممکنه او رو به زمین بکوب یا او رو به دره بیفکنه. اما تقوا مرکبی است راهوار و رام و در اختیار که زمامش دست انسان متقی و پرواپیشه قرار گرفته. این در خطبه 16 از اوائل نهج البلاغه که علاوه ان تقوا متا یا ذلول حمل علیها اهلها و اعتو عزمتها. با این حساب چه خوبه که انسان ریاست تقوا رو بر خودش بپذیره و به عنوان سردسته و سرسلسله همه اخلاقهای خوب تقوا رو قبول کنه تا آراسته بشه. روم فیض کاشانی میگوید که هر کی ز تقویش لباس افسر علم بر سرش، وان که به معصیت تنید ناقص و عور میرود. در قرآن هم تعبیر لباس تقوا به کار رفته. حضرت امیر علیه السلام در کلامی توی قرر هستین سخن فرمودن من تعر را ان لباس اقوا لم یستتر به شیء من الباب دنیا، کسی که خودش رو با لباس تقوا نپوشانه و از لباس تقوا اوریان باشه هیچ یک از پوشش ها و لباس های دنیوی نمیتونه اون رو بپوشونه. یا در حدیثی هست که التقوا حصن المؤمن، تقوا قلعه و دژ مؤمن هست و این همه امر به تقوا و اتقوا الله هایی که در قرآن و در نهج البلاغه هست برای اینه که انسان به این صفت ممتاز آراسته بشه. بله همینطوره، التقا رئیس الاخلاق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به تأسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخص نیست بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخص نیست بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 409 و 410 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند رو شرح میدیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آیین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا.
خب دوستان عزیزم، کم کم به دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رسیدیم. آخرین برنامه که تقدیمتون میکنیم بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با این موضوع که رستگاران چه کسانی هستند. از حضورتون مرخص میشیم و یک بار دیگه سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم با اعلام ساعت 11:50 بربال سخن رو تقدیم و از حضورتون مرخص میشیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره،
با حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است هنشد سخنم، روزها فکر من این است همشد سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین،
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا المرتضى سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سوره مبارکه توبه آیه 20. کسانی که ایمان به خدا دارند، هاجروا وجاهدوا، اهل هجرتند برای خدا از یک نقطه به نقطه دیگر، اهل جهاد فی سبیل الله هستند، مجاهده در راه خدا دارند، به اموالهم و انفسهم، هم به وسیله مال هم به وسیله نفس. اونجا که سخن مال است مالشون رو در راه خدا میدن، اونجا که سخن نفس جانشون رو در راه خدا میدن، اعظم درجتن عند الله، در نزد خداوند متعال درجه بسیار عالی و بزرگی دارن. اولئک هم الفائزون، اینانن کسانی که اهل فوز و رستگاری هن. آیه شریفه بعد: و من یطع الله و رسوله و یخش الله. کسی که مطیع خدا و پیغمبر باشه و خشیت از خدا داشته باشه، این خشیت از خدا خیلی مهمه. ولا تخشوهم وخشون. قرآن کریم در چند جا به پیغمبر خودش امر میکنه: پیغمبر ما، از دیگران خشیت نداشته باش، فقط خشیت از من. یک، در مورد تغییر قبله است. وقتی که قبله از سوی مسجد الاقصا به طرف مسجد الحرام و کعبه شریف میاد، خداوند متعال میفرماید پیغمبر از من خشیت داشته باش، نه از غیر من. دوم، در مورد رسالت ابلاغ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین. میفرمایند پیغمبر از من خشیت داشته باش، از اینا خشیت و خوفی در دل راه نده. سوم، در مورد مبلغین دینه، الذین یبلغون رسالات الله، کسایی که میخوان امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند. امر به معروف و نهی از منکر فقط خشیت از خدا، نه از غیر خدا. خشیت برخی به معنی خوف گرفتند، درسته در معنای ظاهری، یعنی خوف از خدا داشتن و از غیر خدا خوف نداشتن، اما حقیقت خشیت اینه: لا مؤثر فی الوجود الا الله. فقط اونی که تأثیر در عالم هستی دارد خداست، بدون دیگران مؤثر نیستند. ان للحق دوله و للباطل جوله. حق پایداری و استقامت داره، باطل جولان داره، سر و صدا داره، اما اساس نداره، پایدار نیست. اونی که پایداری و ریشه هستش مال حقه. رسول ما فقط خشیت از من، بدان اونی که مؤثر عالمه، ان الله علی کل شیء قدیر، باور داشته باشیم قادر خداست، حاکم خداست، عالم خداست، او رو ببینیم، قدرت او رو ببینیم، رضای او رو ببینیم. این مهم، انسان باور داشته باشه فقط اوست و اون چه هست دست قدرت لایزال خداوند متعاله. اینجا می فرماید شرط این که انسان به فوز و جایگاه فائزین قرار بگیره آن است که من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا رو بکنه و اطاعت رسول بکنه، و یخش الله و خشیت از خداوند متعال داشته باشه. سوره مبارکه نور آیه 52، خشیت از خدا داشتن این مهمه. من بارها عرض کردم به دوستان، ماه مبارک رمضان بستر زمانی بسیار مناسبی است که انسان تمرین بکنه فقط با او انس بگیره. یا رفیق و یا شفیق، خدا یا رفیق تویی، شفیق تویی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را عبادت میکنیم، از تو مدد میجوییم. دیگران قدرت و توانشون به قدر خود ماست، اما که توانمندتر نیستن، همه مثل همیم، همه ما انسانیم، کدام یک بر کدام یک برتری داریم؟ برتری عندالله فقط به تقوای الهست. ان اکرمکم عندالله اتقاکم، همه مثل همیم انسانها، ولی اونی که میشه به قدرتش اتکا کرد، اماد به او کرد، او ذات مقدس پروردگار متعاله. اولائی که هم الفائزون. در مورد فائزون آیه شریفه دیگر فرمود، این یک آیه دیگه سوره مبارکه نساء آیه 13، تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. اینجا هم داره کسی که حدود خدا رو مراعات کنه، حدود خدا رو باید مراعات کرد، حلال خدا و حرام خدا. ما صبح تا شب مواجهیم با حدود خدا، از حد خدا نباید بگذاریم، وارد خط قرمزها نباید بشیم، تو نگاه کردن، تو گوش کردن، تو زبانمون از حد نگذاریم. خط قرمز لسان خط قرمز داره، نگذاریم در کسب مال، در مصرف مال از خط قرمزها، اسراف خط قرمزه، تبذیر خط قرمزه، حرام خط قرمز الهی است، حقوق دیگران، تجاوز به حقوق دیگران خط قرمزه، حق الناس اینا خطوط قرمزه، تجاوز از حدود خطهای قرمزی است که اطراف ماست، صبح تا شب باهش گرفتاریم هممون. تلکه حدود الله، اینا حد خداست. منافع شخصیمون ایجاب کنه هر جایی از حدود خدا بگذاریم، مگه میشه انسان از خودشو مؤمن بگذاره، بگه خداوندا من نوکر تو هستم، نوکر اولیات هستم، اما این یک شب که هزار شب نمیشه، امشب به آزاد بشم، هر کامو کام بکنم. بگیم تو این تجارت اینجا دیگه خودمون هستیم، اینجا میخوام یه مقامی رو کسب کنم، بذار هر چی میخوام بگم به زبونم، فقط منظور اینه که این مقامه رو بگیرم به هر قیمتی شد. مگه میشه؟ مگه میشه این تجارت بگم این سود گیرم میاد به هر قیمتی، این مقام رو بگیرم به هر قیمتی؟ مهم آن است که انسان وقتی که تضاد قرار بگیره بین منافع شخصیش، بین منافع گروهیش، بین منافع حزب و دسته و جریانش، و بین رعایت حد خدا، حق خدا، حق ناس، اونجا رعایت کنه. اینجا سر دوراهی هاست که هممون گرفتاریم، هممون گرفتاریم. سر دوراهی ها کدوم رو انتخاب کنیم، کدام راه رو بریم؟ ماه رمضان به ما یاد دادن نخورید حتی از اون چیزی که مال خودتونه، نه مال مردم رو، مال حلال طیب خودتون رو نخورید. تمرین کنیم مال حلال نخوریم که اگر روزی مال حرام پیش آمد دیگه به راحتی بتونیم کنار بگذاریم. درسته؟ گفتن تمرین کنید لذت حلالتونم نبرید، لذت حلال طیب و طاهر اونم نبرید، چه برسه خدای نکرده به لذت حرام. تمرین کنید، اصلا ماه رمضان مال همینه دیگه، تمرین کنید حلالا رو انجام ندید با اختیار خودتون. میدونید که اساس ماه مبارک رمضان کف نفسه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه مفصلی خوندن در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان. فرمودن رمضان بهترین ماهاست، شباش بهترین شبهاست، روزهاش بهترین روزهاست، استغفارش این قدره، نمازش یک دانه خرما به کسی دادن و انفاق کردن اینقدر ثواب داره. همه اینا فرمودن. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بعدی که فرمایشات رسول خدا تموم شد، قمت و قلت و من بلند شدم گفتم یا رسول الله همه این کارهایی که فرمودید خیلی خوب، اما بهترین اعمال در این ماه کدومی که از ایناست؟ اینا همه خوبه اما او که از همه بهتره چیه؟ فرمودن الورع عن محارم الله، بهترین کارها تو این ماه آن است که انسان حدود خدا را رعایت کنه، ورع از حرام خدا داشته باشه. اگر روزه دارید به کسی نگید روزه دارم، هیچ کس نمیدونه شما روزه دارید. درسته یا نه؟ کف نفسه، نگهداری نفسه، یه امر درونیه. این که فرمود لکلشن بابون و باب العباده از سام، باب عبادت و بندگی خدا روزه است. روزه یه چیزی است. این فرمود از سامولی، روزه مال منه و من جزای روزه را میدهم، نه یا انا اجزابه، خودم جزای روزه هستم. خیلی مهمه، من جزای روزه رو میدم یا خود من جزای روزه هستم. یعنی اینقدر این روزه دار مقامش مالاست که خود ذات مقدس حضرت حق میفرماید جزای روزه منم. این مال این که انسان خودشو بسازه، حدود خدا را رعایت کنه، اطاعت از خدا و پیغمبر رو تمرین کنه تو ماه مبارک رمضان. فرمود کسانی که حدود خدا رو مراعات کنن، و من یطع الله رسوله، اگر که اطاعت خدا و پیامبر بکنن فوز عظیم نصیبشون میشه. حال ببینید این آیه شریفه رو، سوره مبارکه توبه آیه 100، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. چه کسی است که هم خدا از او راضی است هم او از خدا راضی؟ این مقام کمیه که آدم به مقام رضا برسه. این مقام رو در اون آیه شریفه آخر سوره مبارکه فجر فرمود سوره فجر رو بخونید، تو نمازاتون بخونید، چون سوره حسین است. لمکان هذه الآیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیست که او از خدا راضی، خدا هم از او راضی. این مصداقش ابی عبدالله الحسین علیه السلامه که مقام رضا داره. آیا کسی دیگه میتونه به این مقام برسه؟ کسی دیگه میتونه که دلش آروم باشه؟ بله، من یطع الله و رسوله، او هم میتونه. اگر قرار نبود انسان بتونه به این مقامات برسه که آیات نورانی قرآن نازل نمیشد بل قلب مبارک پیامبر که به بشریت ابلاغ کنه که بشریت این راه ها رو برو برسین به مقام. معلومه انسان میتونه به این مقامات برسه. اگر قرار بود نرسه، اگر قرار بود نرسه که نمیفرمودن به ما، معلوم میشه انسان میتونه این مقامات برسه. میتونه انسان تبدیل بشه به کسی که خدا از او راضیه.